أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع إجماع بود. عرض کردیم اجماع چه طبق مبنای اجماع دخولی که مصداق برای آن پیدا نشد، چه طبق مبنای اجماع لطفی، چه طبق مبنای اجماع حدسی اعتبار ندارد. و این که مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم، تقسیم کردن کتب را به دو قسم. یک قسم کتبی است که مشتمل است بر اصول متلقات از معصومین علیهم السلام، قسم دیگر کتبی است که متضمن مسائل تفریعیه است. اجماع که از قسم اول به دست میاد کشف میکنه از نص صحیح و اون معتبره، عرض کردیم این درست نیست و کتابهایی که ایشون نام میبره مثل کتاب نهایی شیخ طوسی ممکن است فرعی که مطرح میکند در روایات وجود داشته باشه، اما این که بگیم حکم آن را هم بدون اجتهاد از روایت استخراج کرده که انه کتاب نهایه مجموعه ایست از نصوص صحیحه، این درست نیست. در کتاب بیان الاصول که تقریر مرحوم آقای صافی هست از مباحث مرحوم آقای بروجردی، در جلد دو صفحه 248 سه قسم کردند فتاوای فقها را. یک قسمش این هست که فتاوای متلقات از معصومین هست که هیچ اعمال اجتهاد در آن نشده. قسم دوم فتاوای متلقات از معصومین هست که در آن اعمال اجتهاد شده. قسم سوم هم مسائل تفریعیه و فتاوای تفریعیه است. فرمودن ما فقط حجیت اجماع و شهرت را در همون قسم اول قبول داریم که فتاوای متلقات از معصومین هست و در آن هیچ اعمال اجتهاد نشده، نص معتبر را به شکل فتوا نقل کردن. برفرض این بیان از آقای بروجردی درست باشه که در کتاب‌های دیگر ما اینو ندیدیم، اشکال اولا سغروی است. کدوم کتاب متضمن فتاوای متلقات از معصومین است بدون اعمال اجتهاد مؤلف؟ همین نهایه شیخ طوسی را عرض کردیم، شواهدی را هم آوردیم که شیخ طوسی اجتهاد کرده است. تهذیب و استبصار، شیخ طوسی اجتهاد می کند، جمعهای تبرعی می کند. ثانیاً برفرض فتوای مؤلف حاکی از یک نص باشد، نص معتبر به نظر خود این مؤلف است. کی میگه اگر این نص را ما می دیدیم و به ما می رسید ما هم آن را معتبر می دانستیم. اعمال اجتهاد در متن نکرده است، اما سند را او قبول کرد. مگر اینکه بگیم عمل مشهور جبر ضعف سند می کند که این درست نیست. یک حدیث مرسلی را قبول دارند، وثوق نوعی پیدا کردند، ولی ما قبول نداریم. هیرم حاکی باشه از یک نسی که متنش هیچ اجتهاد در آن نشده باشد، سندش را چه می کنیم؟ ما عرض کردیم فقط فل جمله اون اجماعهای قدما که برخلاف قاعده است، یعنی اگر به عمومات رجوع کنیم یا به اصل عملی رجوع کنیم، نتیجه این نیست. و روایتی هم بر طبق این اجماع نیست. هیچ دلیل عقلی و عقلایی هم بر طبق آن نیست. راه منحصر میشه بگیم که این اجماع ناشی از واضح بودن حکم نزد قدما، یعنی ارتکاز متشرع. مواردی هست در فقه هیچ دلیل روشنی نیست بر آن. لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم، این که عقد مزارعه عقد جائز است ولی عقد مزارعه و مساقات عقد لازم هستند، و از این قبیل هیچ دلیل واضحی ندارد. اگر راه منصر بشه به این که بگیم کشف می شود از ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه هم ناشی است از زمان ائمه، که ائمه یا بیانی فرمودند برای متشرعه یا تقریر کردند با سکوتشان، ارتکاز متشرعه را می شود معتبر. بله.
مخالف روایت خاص باشه در موردش، مخالف عمومات باشه، یه روایت مقابلش باشه.
بالاخره اون موردی که موافق نیست فتوای مجمعین با یک با حدیث و با یا با عموم یک حدیث یا با خصوص یک حدیث، اون این کشف میکند که به خاطر ارتکاز فقها به این حدیث عمل نکردند. اینجا اگر یک منشأ احتمالی دیگر نباشد برای فتوای مجمعین، وثوق پیدا کنیم که این اجماع ناشی بود از وضوح حکم نزد فقهای متقدم، خب این یعنی کشف از ارتکاز متشرع میشه. اجماع داریم برای اینکه در عقود تعلیق مبطله، تملیک معدوم باطله. خب اینها خلاف قاعده هستن، هیچ نصی هم بر طبقشون نیست. این موارد رو ممکنه ما کشف بکنیم که یک ارتکاز متشرعی بود، این منشأ اجماع شده. اما قطع نظر از این، ما اجماع را معتبر نمی دانیم. یک بحثی هم اینجا هست که برخی میگن اطلاق معقد اجماع حجت. خب کسانی مثل مرحوم های بروجردی این حرف رو این مطلب رو بفرمان قابل توجیه، چون میگن اجماعی معتبر است که کشف کند از نص معتبر. خب نص معتبر اطلاق دارد، چون اجماع حاکی از نص معتبر اطلاق دارد، اطلاقش معتبر خواهد. اما اگر ما منشأ حجیت اجماع را کشف از ارتکاز متشرعه بدانیم، ارتکاز متشرعه دلیل لبی است، اطلاق ندارد، اطلاق معقد اجماع دیگر معتبر نخواهد بود، چون اجماع کاشف از یک دلیل لبی است که او اطلاق ندارد. نه، اطلاق اجماع کشف نمی کنه از تعمیم ارتکاز. نه، ممکن است ارتکاز در غالب موارد بود، مجمعین تعمیم دادن ارتکاز در غالب موارد را به همه موارد، این اثری ندارد، ارزشی ندارد برای ما. این محصل بحث در اجماع محصل هست. اما اجماع منقول به خبر واحد یا به خبر دو عادل مشکل خاصی ندارد. اگر ما خبر ثقه رو معتبر بدونیم ولو مفید علم نباشد، حالا یا مطلقا یا در اون مواردی که میخواهیم از طریق این خبر به حکم شرعی کلی برسیم که نظر آقای حکیم هست. خب خبر واحد آمد گفت اجماع داریم بر این حکم شرعی، که انه خودمان تحصیل اجماع کردیم. یا دو شاهد عادل بگوین اجماع داریم بر این حکم شرعی، که انه خودمان تحصیل این اجماع کردیم. بلکه مشکل ما با این اجماعهای منقول یکی اینه که اجماع شده یک اصطلاح. یه وقت اون تعبیری را که هیچ در او اصطلاح خاصی رخ نداده است به کار ببرند، تسالم اصحاب. خب این احراز اگر بشود با یا اینکه حجت شرعیه بر آن قائم بشود فرقی نمی کند، اون هم مثل احراز وجدانی است. یا خبر بدن از تواتر. تواتر یک اصطلاح نیست، یک امر عرفی است. اما اجماع شده یک اصطلاح، یکی مبنای اجماع دخولی را قائل است، تعبیر میکنه اجماع، مقصودش اجماع دخولی است، علم به نسب مخالف را قاده در این اجماع نمیدون. یا اصطلاح دیگر اجماع لطفی است، انقراض مخالف را قاده در اجماع لطفی نمیدون. یکی مبناش اجماع حدسی است، خودش از فتوای جمعی از بزرگان یقین پیدا کرد به حکم شرعی، اومده تعبیر میکنه اجماع. خب آقا این اصطلاحه. خب شاید این مقدار که برای شما قطع آورد به حکم شرعی برای شخص کورباطنی مثل بنده قطع نیاورد. اصطلاح وقتی شد اجماع، مشکل اینه که این اصطلاح مقول به تشکیکه، این اصطلاح مورد اختلافه، یک امر واضح عرفی نیست. تا بگیم من اگر علم به آن پیدا می کردم، خب این موجب می شد علم به حکم شرعی پیدا کنم، چون تلازم می بینم بین این مقدار از اتفاق فتوای علما با ثبوت حکم شرعی. چون تلازم میبینم از علم به اتفاق علم به حکم شرعی پیدا میکنم. حالا به جای علم به اتفاق حجت شرعیه دارم بر اتفاق، مثبتات اماره حجت دیگه، حجت شرعیه بر اتفاق، حجت بر لازم الاتفاق هم که ثبوت حکم شرعی است طبق آنچه که بر اون علما اتفاق کردن هست. اما وقتی شد اصطلاح، خب من چی میدونم مقصود این آقایی که میگه علیه اجماع الفرقه چیست؟ سید مرتضی خب زیاد تعبیر میکنه من فردت به الامامیه و مقصودش اجماع. شیخ طوسی زیاد تعبیر میکنه مثلا در خلاف علیه اجماع الفرقه. خب ما اصطلاح اینها رو خب فهمیدیم چیز و با اون اجماعی که ما کاشف از حکم شرعی میدانیم یکی نیست. چطور نقل اجماع توسط شیخ طوسی یا سید مرتضی برای ما معتبر باشد؟ هذا اولا. و ثانیا ما از خارج فهمیدیم سید مرتضی ادعای اجماعش و نقل اجماعش کنایه است از این که اجماع بر کبرا داریم و من خودم این مورد را صغرای این کبرا می دانم و لذا میگم این صغرا مورد اجماع است. مثلا در ناصریات میگه اندنا یعنی اجماع انهو یجوز ازالت نجاسه بالماء الطاهر و ان لم یکن ماء و بهی قال ابو حنیفه و ابو یوسف و قال محمد و زفر و مالک و شافعی لا یجوز ذلک دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المقدم ذکره قوله تعالی و ثیابک فطهر. میگه تطهیر به ماء مضاف بالاجماع جائز است. محقق حلی در کتاب الرسائل تست صفحه 216 در المسائل المصریه نقل میکنه که سید مرتضی در کتابی به نام کتاب خلاف فرموده که میدونید من چرا ادعای اجماع کردم بر جواز تطهیر به ماء مضاف؟ لأن من الاصل العمل به دلیل الاصل ما لم یثبت الناقه. اصل در مذهب ما اصل براءت است. من اصل براءت را که مورد اجماع هست تطبیق کردم بر این مسئله، براءت جاری کردم از وجوب تطهیر به ماء مطلق. خب آقا حالا اصل براءت میگید مورد اجماع هست قبول، چرا اجتهاد خودتان را که این مورد از موارد اصل براءت هست تحمیل میکنید به اجماع و میگید این مورد اجماعی است؟ مردم به اشتباه میفتن. خب این مورد اولاً ظاهر اغسل، اغسل هو بالماء و نوبت در او به اصل براءت نمیرسه، بلکه در برخی از موارد میگه لا یجزیه الا الماء و برخی از روایات میگه ان اصاب ماء غسله و الا صلا فیه. ظاهرش این است که غسل بالماء لازم است. ثانیا نوبت به اصل عملی هم برسد، اصل عملی در شک در متحریت غسل به ماء مضاف استصحاب بقای نجاسته. اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارید، اگر قبول ندارید خب اصل براءت اینجا جا ندارد. شک در تکلیف نداریم، شک در بقای نجاست داریم، استصحاب بقای نجاست رو قبول ندارید، باید ببینید قاعده طهارت در اینجا جاری می شود یا نمی شود. که برخی قائلن که اگر استصحاب هم نباشد نوبت به اصل طهارت نمی رسد، چون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره شاید باشه، و ما علم پیدا کردیم که این صبح قذره، قاعده طهارت دیگه نداره. ولو استصحاب بقای نجاست هم جاری نشود، قاعده طهارت مقتضی ندارد در اینجا، چون شاید قذره به صیغه فعل ماضی باشد، نه حتی تعلم انه قذرون که ظهور دارد در قذره بالفعل، نه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، و ما علم داریم که این صبح این لباس قذره. و همینطور شیخ طوسی، شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع هایی می کند که خودش در کتاب های دیگر بر خلاف اون فتوا داده. آقای سیستانی فرمودن اجماع های شیخ طوسی کنایه است از وجود نص معتبر. نص معتبری پیدا کرد و لذا فرمود اجماع بر این مطلب است. چون اجماع داریم بر عمل به خبر معتبر، اینجا هم که خبر معتبر هست پس اجماعی است این مطلب. حالا ایشون این رو استظهار میکنن، ولی ما منشأ این استظهار برامون واضح نیست، اما احتمال هست، چون اینقدر اجماع خلاف رو نگاه کنید چقدر تعبیر میکنه علیه اجماع الفرقه، در حالی که خودش در برخی از موارد خلاف آن را در کتاب‌های دیگر فتوا داده. یعنی ما علم خارجی داریم، غیر از اینکه اجماع یک اصطلاح است، علم خارجی داریم که این اجماعهایی که سید مرتضی یا شیخ طوسی ادعا میکنن اینها یک خللی درش هست، حالا یا تطبیق کبرا بر صغراست یا به هر حال اعمال اصطلاح هست و طبق اصطلاح خودشان پیش رفتن، چون منشأ حجیت اجماع را رأی معصوم میدونن، میگن ما رأی معصوم را کشف کردیم، حالا از نص معتبر یا از امر دیگر، ولذا لب حجیت اجماع که رأی معصومه اینجا هست، ولذا میگیم علیه الاجماع. ما علم اجمالی هم داشته باشیم به صدق بعضی از این اجماعی منقول، قدر متعقنش همون مواردی است که نص معتبر داریم و ما به نص معتبر عمل میکنیم. اگر واقعا دیگه مطمئن بشیم از قبیل اجماع بر کبرا نیست، اجماع برای صغراست و اونم اجماع مدرکی نیست، خب اون داخل میشه در همون عرض ما دیگه، که کشف میکنیم از ارتکاز متشرع. یک اشکالی در بغوث مطرح کردن به این اجماع منقول، که این اشکال در نقل تواتر هم میاد، میگن خبر ثقه لوازم واقع رو اثبات میکنه نه لوازم علم به واقع. مثلا اگر شما علم پیدا کنید به اینکه این آقا امین هست، آرامش پیدا میکنید، شب راحت میخوابید، پولتان نزد اوست، علم پیدا کردی که آرامش دار امین است. اما اگر ثقه بیاد بگه این آقا امینه، لوازم علم به امین بودن او بار نمیشه، بالاخره شما آرامش پیدا نمی کنی. آرامش لازم علم به امین بودن این شخص است، نه لازم واقع امین بودن او. خبر ثقه که قائم میشه بر یک امری، لوازم خود اون امر رو ثابت میکنه، اما لوازم علم به اون امر رو که ثابت نمیکنه. خب خبر ثقه گفت که تواتر هست یا اجماع هست. ما در تواتر علم پیدا میکردیم به صدق، علم به صدق این خبر لازم علم به تواتر بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی زید می اومد می گفت کعبه وجود دارد، من علم که پیدا می کردم به خبر زید، احتمال وجود کعبه تقویت می شد. امر که می اومد می گفت کعبه وجود دارد، احتمال وجود کعبه قوت بیشتری می گرفت. همینطور هی خبرهای جدید که به من واصل می شد به وجود کعبه، احتمال وجود کعبه رو به افزایش پیدا می کرد و احتمال که ضعیف می شد، تا به جایی می رسید که دیگه از نظر روانی این احتمال خلاف می شد صفر و علم پیدا می کردن به وجود کعبه. علم به وجود کعبه از لوازم علم به وجود خبر متواتر است، ولی خبر متواتر واقعا باشد من ندانم که علم پیدا نمی کنم به وجود کعبه. اجماع هم همینطوره. وقتی که شیخ طوسی بگه نماز جمعه واجب است، احتمال وجوب نماز جمعه تقویت میشه در ذهنم با علم به فتوای شیخ طوسی. سید مرتضی فتوا میده به وجوب نماز جمعه و من میفهمم این فتوا را، قوت پیدا میکنه احتمال وجوب نماز جمعه. و همینطور بزرگان دیگر هم همین را میگویند، اونقدر احتمال وجوب نماز جمعه تقویت میشه و احتمال عدم وجوب تضعیف میشه که ناگهان میبینیم نابود شد احتمال عدم وجوب در ذهن ما. این زوال احتمال خلاف از آثار و لوازم علم به اتفاق اصحاب هست و خبر ثقه از اتفاق اصحاب نمیتونه لوازم علم را اثبات کنه. خب جواب از این مطلب اینو عرض کردیم، چطوری مجازفه بوده که علم به اتفاق اصحاب سبب علم به حکم شرعی شده، یا علم به خبر متواتر سبب علم به وجود کعبه شده؟ مجازفه که نبوده، گزاف که نبوده. من بین واقع اتفاق اصحاب یا واقع تواتر و بین وجود کعبه یا وجود حکم شرعی در مورد اجماع تلازم میبینم، میگم اگر این باشد آن هم هست. اگر ده ها نفر بگویند کعبه هست پس کعبه هست، این ملازمه رو من میبینم. و الا چجوری حالا زید و عمرو و بکر و ده ها نفر دیگر بگوین رأین الکعبه، من علم پیدا میکنم به وجود کعبه؟ چون از واقع تواتر خبر بر وجود کعبه من یک برداشتی دارم که بین این واقع خبر متواتر از وجود کعبه و وجود کعبه تلازم واقعی هست، ولذا علم به این ملازم که وجود خبر متواتر است منشأ علم این علم منشأ علم به وجود کعبه میشه. خب اشکال به بحث اینه که خب حالا وقتی شد از نظر من وجود کعبه لازم وجود خبر متواتر، حجت شرعیه بر خبر متواتر حجت بر لوازمش هم هست، در اجماع هم همینه. من بین اتفاق اصحاب ولو در همون موردی که خودمون گفتیم، جایی که هیچ منشأی جز ارتکاز متشرعه ندارد، بین این اتفاق اصحاب و بین ثبوت حکم شرعی مطابق با آن یک تلازم واقعی میبینم که از علم به اتفاق اصحاب علم پیدا میکنم به اون حکم شرعی. و الا چطور علم پیدا کنم به حکم شرعی بدون اینکه بین این دو تلازم ببینم؟ حال که بین این دو تلازم دیدم، حجت شرعیه بر اتفاق اصحاب حجت بر لوازم آن هم هست. حالا شد حکمش ثبوت حکم شرعی موافق با اتفاق اصحاب، به نظر من لازم و حاضر اتفاق واقعا، نه نه این که بگید لازم علم به اتفاق است. در همون حساب احتمالات تا من بین واقع این دو تلازم نبینم، ممکن نیست از علم به یکی علم به دیگری پیدا کنم. در همون برهان نظم که یکی از موارد روشن حساب احتمالات است، به من بگوین اگر تو که اطلاع نداری که این سکه هایی که در این اتاق هست به چه شکلی روی زمین افتاده است، ولی اگر تمام این سکه ها اون بخش بله مخطوطش یا منقشش که عکس داره او رو باشه و منظم همه در جای خودش، اگر این طور باشد آیا این ملازمه ندارد با اینکه یک انسان با شعوری آمده است اینها را تنظیم کرده است، نه اینکه یک حیوانی گونی سکه ها رو از بانک مرکزی آورد و دهانش اون گونی رو جوید، گونی باز شد، دید توش چیز به درد بخوری نیست، با عصبانیت لگد زد پرتاب شد داخل این اتاق. میگید بله دیگه، اگر واقعا منظم اینها روی زمین چیده شده باشد، این تلازم دارد با اینکه کسی این کار رو کرده است که زیشعور است. بین این دو تلازم میبینید، بعد در اتاق که باز میکنید میبینید عجب چه نظمی، علم به این به این سبب علم به اون لازمش میشه که کسی این کار رو کرده که دارای شعور هست. و الا چطور ممکنه برهان نظم کشف بکنه از وجود خالق ذی شعور؟ اگر تلازم نبینید شما بین نظم عالم و بین اینکه خالقش ذی شعور است، چطور ممکنه از علم به نظم عالم علم پیدا کنید به وجود خالق ذی شعور؟ بین این دو تلازم میبینید. وقتی بین این دو تلازم بود، خب نه اینکه لازمه علم به نظم علم به خالق ذی شعور باشد بدون اینکه بین واقع نظم و واقع وجود خالق ذی شعور تلازم ببینید، صرفا علم به نظم سبب علم به خالق ذی شعور باشد. وقتی این طور شد حالا حجت شرعیه داریم بل این ملزوم لازم او ثابت میشه. فرض اینه، من که اجماع منقول را گفتم اصطلاح هست، فرض اینه این ناقل گفت اتصال مل اصحاب، آقا فرض اینه، فرض اینه که اجازه بدید، فرض اینه که فخر المحققین مثلا آمد گفت تواتر هذا الخبر عن النبی تو بحث لازرر، من علم به تواتر وجدانن ندارم. فخر المحققین گفت که تواتر، فخر المحققین هم ثقه است. اگر من علم پیدا می کردم به تواتر یا در فقه علم پیدا می کردم به تسالم اصحاب خودم، این منشأ می شد علم پیدا کنم به ثبوت این خبر متواتر یا این حکم شرعی که مورد تسالم اصحاب است. این نشون میده که من بین این دو واقع این دو تلازم می بینم، بین واقع تواتر و واقع صدور این خبر تلازم می‌بینم، بین واقع تسالم اصحاب و ثبوت این حکم شرعی که مورد تسالم است تلازم می‌بینم. ولی بدون اینکه بین این دو تلازم می‌بینم، همین جوری آقا تا این گفتن به من که خیالت راحت این پول رو که دادی دست زید، زید آدم امینیه، راحت گرفتم خوابیدم، بعدم بله اینجا از آثار علم به امین بودن زید است، امانت دار آرامش نفس من، اونو قبول داریم چون واقع امانت او ممکنه باشه ولی من آرامش پیدا نکنم، چون تلازم بین واقع امانت داری او و آرامش من نیست، اما در اینجا بین این دو واقع باید تلازم ببینم من تا از علم به تواتر علم به صدق پیدا کنم، از علم به تسالب علم به حکم شرعی مورد تسالم پیدا کنم. وقتی تلازم دیدم، حجت شرعیه بر احد المتلازمین حجت است نسبت به لوازم او، و لذا این اشکال وارد نیست. یک مطلبی در انتها بیان شده به عنوان اجماع تشرفی، که البته این فرض متعارفی نیست، ولی چون بحث کردن اینجا که اصلا ممکن است تشرف در عصر غیبت، صاحب کفایه تشکیک میکنه، برخی گفتن واقع نمیشه، خب حالا یه مقداری هم راجع به او صحبت کنیم انشاءالله و بعد وارد بحث شهرت بشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.